با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم. قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. در واشنگتن دی سی یکی از دو سرباز گارد ملی آمریکا که هدف تیراندازی قرار گرفته بود جان باخت. روز چهارشنبه در نزدیکی قصر سفید بر دو سرباز گارد ملی آندریو وولف و سارا بکستروم تیراندازی شد که آنها به شدت زخمی شدند و در پی این رویداد یک افغان به نام رحمان الله لکنوال بازداشت شده و در توقیف پلیس قرار دارد. و جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ ناوقت روز گذشته خبر مرگ سارا بکستروم را اعلام کرده و گفته که وضعیت صحت سرباز دیگر هم خوب نیست. پس از رویداد چهارشنبه ایالات متحده روند بررسی درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرده و ناوقت دیروز هم ترامپ دستور بازنگری پرونده‌های پناهجویان را صادر کرد که در زمان حکومت جو بایدن پذیرفته شده بودند. طالبان میگویند که امیدوارند اسلام آباد به جای زور گفتگو را ترجیح دهند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان این موضوع را روز گذشته در کابل هنگام دیدار با پیر آلبرت الساس شارژ دافر ناروی در وزارت خارجه مطرح کرده. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که دو طرف درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان و همچنین وضعیت افغانستان و پاکستان و منطقه گفتگو کردند. به گفته این اعلامیه، شارژ دافر ناروی نسبت به کشته شدن غیر نظامیان در جریان بمباران اخیر در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده. طالبان میگویند که دوشنبه شب تیاره‌های پاکستانی در ولایت‌های خوست، پکتیا و کنر بمباران انجام دادند که دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند، اما پاکستان این حملات را رد می‌کند. 3 افسر پلیس در هنگوی خیبر پختونخوا کشته شدند. پلیس در هنگو بر رسانه‌ها گفته که روز پنجشنبه افراد مسلح بر یک پوسته امنیتی کنار جاده‌ای تیراندازی کردند. 3 افسر را کشتند و مهاجمان هم فرار کردند. مسئولیت این حمله را کسی نپذیرفته، اما معمولاً در خیبر پختونخوا حملات را تحریک طالبان پاکستان یا TTP انجام می‌دهد. بازداشت مدیران یک شرکت ساختمانی در هانگ کنگ به اتهام قتل غیر عمد. پلیس هانگ کنگ روز پنجشنبه مدیران یک شرکت ساختمانی را در پیوند با آتش سوزی بزرگی که در دو ساختمان بلند رخ داده بود به اتهام قتل غیر عمد بازداشت کرده. این آتش سوزی دست کم 94 نفر را کشته و ده ها تن دیگر در اثر این آتش سوزی ناپدید هستند. آتش نشان ها صبح امروز، یعنی 24 ساعت پس از آغاز حادثه، اعلام کردند که آتش تقریبا مهار شده. و این که درخواست رئیس جمهور موقت سوریه احمد شار از مردم خواسته که امروز به خیابان ها بیایند و سال روز سقوط رژیم بشار اسد را گرامی بدارند. شرع حدود یک هفته پیش از سقوط بشار اسد در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که مردم باید در میدان‌ها گرد هم آیند و وحدت ملی را نشان دهند. گروه‌های مسلح به رهبری هیئت تحریر شام سال گذشته در 8 دسامبر پایتخت دمشق را تصرف کردند و بشار اسد به روسیه فرار کرد. اکنون اداره امور حکومتی در سوریه را حکومت موقت به رهبری شرع پیش میبرد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پس از تیراندازی در واشنگتن، جزئیات بیشتر را در این برنامه برای شما ارائه خواهیم کرد. در این برنامه میشنوین که پس از اخراج 1 میلیون مهاجر از پاکستان، این مهاجران با فصل سرما و کمبود امکانات روبرو هستند.
هوا بسیار سرد است و خدا اگر طاقت کرده بتوانیم، هیچ چیزی نداریم، مواد خوراکی نداریم، در خانه مریض داریم.
و در کنار مطالب دیگر، قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا 2 هفته دیگر آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند
تیمی ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال بخیر تصمیم داره که در لیگ مستشی افغانستان که در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امروز جمعه 7 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 29 نوامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم بشنوین. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده که یکی از دو سرباز گارد ملی که در واشنگتن دی سی هدف تیراندازی قرار گرفته بودند جان باخته است.
متاسفانه باید به شما بگویم که همین لحظه خبر شنیدم که سارا بکستروم، یکی از سربازان بخش جنوبی ویرجینیا که ما در بارش صحبت می کردیم، جان باخته است. او بسیار قابل احترام بود، جوان بود و شخصیت خوبی داشت. او در ماه جون سال 2023 خدمتش را آغاز کرده بود، بسیار توانمند بود.
روز چهارشنبه در نزدیکی قصر سفید بر دو سرباز گارد ملی آمریکا اندریو وولف و سارا بکستروم تیراندازی شد. در ارتباط با این تیراندازی یک افغان به نام رحمان الله لکنوال بازداشت شد. او پس از زخمی شدن توسط پلیس در بازداشت قرار گرفت. ترامپ شام پنجشنبه خبر درگذشت سارا بکستروم را اعلام کرد و افزود که وضعیت سلامتی اندریو نیز خوب نیست. پس از حادثه چهارشنبه ایالات متحده روند بررسی درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرد و شام دیروز ترامپ دستور بازبینی پرونده‌های پناهجویان را صادر کرد که در دوران دولت پیشین بر ریاست جمهوری جو بایدن تایید شده بودند. دولت ترامپ گفته است که گرین کارت‌های شهروندان 19 کشور را دوباره بررسی خواهد کرد. جوزف ادلو، رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا یا USCIS، روز پنجشنبه در بیانیه گفته که رئیس جمهور به او دستور داده تا گرین کارت های شهروندان کشورهای نگران کننده را دوباره بررسی کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از این اداره نیز گزارش داده که این بازبینی شامل شهروندان کشورهایی می شود که ترامپ در ماه جون برای آنها ممنوعیت سفر وضع کرده بود، از جمله افغانستان، کوبا، هایتی، ایران، سومالیا و ونزوئلا. تصمیم دولت آمریکا برای بازبینی اسناد پناهجویان برخی کشورها پس از آن اعلام شد که روز چهارشنبه دو گارد ملی در واشنگتن دی سی زخمی شدند. فرد بازداشت شده در این حمله یک افغان به نام رحمان الله لکنوال است. جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA، روز گذشته به خبرگزاری CBS گفت که لکنوال پیشتر در قندهار با CIA همکاری داشته. از سوی دیگر رئیس دفتر تحقیقات فدرال کاش پتل اعلام کرده که روند جمع‌آوری شواهد آغاز شده، با شاهدان حادثه صحبت شده و اسلحه‌ای که متهم با آن تیراندازی کرده بود برای بررسی به آزمایشگاه ارسال شده. بر اساس تحقیقات لکنوال در سپتامبر سال 2021 وارد ایالات متحده شده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار می‌دهد که با بازگشت گسترده مهاجرین افغان، فاصله میان نیازها و امکانات به سرعت در حال افزایش است. فیلیپیا کاندلر، نماینده این سازمان در پاکستان، می‌گوید که در شرایط مناسب موضوع بازگشت مهاجران افغان می‌توانست موضوعی برای جشن گرفتن باشد، اما در وضعیت کنونی این روند باعث افزایش نگرانی بیشتر است نه راه حل. در این حال برخی از مهاجرین افغان که تازه از پاکستان بازگشتند میگویند که در شرایط بد به سر میبرند و نیاز به کمک جدی دارند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
کمیشنریالی سازمان ملل متحد یا یونیتیار می گوید با فرارسیدن زمستان و سرد شدن هوا، هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده با وجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان به کشور باز می گردند. این سازمان در اعلامیه که روز پنجشنبه 27 نوامبر در وبسایت خود منتشر نموده، به نقل از فیلیپا کاندلر، نماینده یونیتیار در پاکستان افزوده است که در سال 2025 بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. با گفته او در شرایط مناسب این یک موضوع برای تجلیل می بود، اما در وضعیت کنونی این بازگشت ها نگرانی ایجاد می کنند نه راه حل. این سازمان در ادامه هشدار داده است که با سرد شدن هوا و کمبود جدی منابع، فاصله میان نیازها و امکانات به سرعت در حال افزایش است و اگر بازگشت کنندگان نتوانند دوباره به خوبی ادغام شوند، مهاجرت دوباره آنان اجتناب ناپذیر خواهد بود. در اعلامیه با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان آمده است که برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر بازگشت کنندگان به حداقل 35 میلیون دلار نیاز است. در این حال برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز از نبود کمک های لازم برای بازگشت کنندگان ابراز نگرانی کرده است. این اداره به تاریخ 27 نوامبر در شبکه ایکس نوشته است که با کاهش کمک ها در افغانستان بیش از 60% از خانواده های بازگشت کننده در سال گذشته هیچ کمک بین المللی دریافت نکردند. شماری از مهاجران بازگشت از پاکستان نیز از وضعیت وخیم بشری و نبود کمک ها و حمایت لازم شکایت دارند. نواز کاکر یکی از آنان که حدود 2 ماه پیش از این کشور بازگشت و اکنون در ولایت کندز به سر می برد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هوا بسیار سرد است، به خدا اگر طاقت کرده بتوانیم هیچ چیزی نداریم، مواد خوراکی نداریم، در خانه مریض داریم، بسیار پریشانی است، نه کار است، نه کدام سرپناه که اطفال در آنجا باشند، در همین هوای سرد به سر میبریم.
حمیدالله مهاجر افغانی که حدود 10 روز قبل به افغانستان بازگشت و اکنون در ولایت هلمند در یک سرپناه موقت به سر میبرد میگوید:
ما به جای نیاز داریم، باید از طرف UNHCR یا دولت برای ما سرپناه ساخته شود، چون هوا خیلی سرد است. همچنان مواد خوراکی بدهند، چون همه جایداد ما را در کراچی ضبط کردند.
این در حالی است که پاکستان اخیراً بازداشت اخراج مهاجرین افغان را نیز شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در اعلامیه خود همچنان تاکید کرده است که نیازهای محافظتی افغانها در داخل پاکستان همچنان جدی است، و بیشه برای آنانی که به دلیل پیشینه کاری یا آسیب پذیری هایشان با خطرات بیشتری روبروند. این سازمان افزود است که بسیار از افغانها در پاکستان به خدمات حقوقی، اسناد قانونی و حمایت های اجتماعی نیاز دارند تا امنیت و کرامتشان تضمین گردد. پس از افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان و در پی درگیری های شدید میان نیروهای این دو کشور در 11 اکتبر در امتداد خط دیورن، ظاهرا پاکستان فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده و شمار زیادی از آنان بازداشت و یا با برخوردهای نادرست پلیس روبرو شدند. مهاجران افغانی که به تازگی با بازداشت و برخورد پلیس پاکستان روبرو شدند، از جمله برخی از خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و مقام‌های حکومت پیشین می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده‌های مهاجرتشان به کشورهای دیگر، افغانستان را ترک کرده و به پاکستان پناه بردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. در تازه ترین اظهار نظر درباره طرح صلح جدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ضمن اشاره به اینکه این طرح می تواند مبنای برای توافقنامه های آینده باشد، گفت که رهبری اوکراین را مشروع نمی داند. پوتین روز پنجشنبه در یک نشست خبری در قرقیزستان سخن می گفت، چون این نظر داد که رهبری ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را مشروع نمی داند و به همین دلیل امضای قرارداد با کیف قانوناً غیر ممکن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور روسیه گفته که چون زلنسکی در نزدیک 4 سالی که از جنگ می‌گذرد انتخابات برگزار نکرده، بنابراین رهبریش نامشروست. این در حالی است که به اساس قانون اوکراین در زمان جنگ رئیس جمهور این اختیار را دارد که انتخابات برگزار نکرده و آن را پس از جنگ موکل کند. ولادیمیر پوتین در ادامه بر مبنای همین اظهار نظر تاکید کرده که لازم است جامعه بین الملل هر گونه قرارداد را که منعقد می شود به رسمیت بشناسد و همچنین جامعه بین الملل باید تصرفات روسیه در اوکراین را به رسمیت بشناسد. او روز پنجشنبه بار دیگر اشاره کرد که طرح صلح که دونالد ترامپ پیشنهاد داد می تواند مبنای برای توافقنامه های آینده باشد برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از طرح 28 ماده‌ای پرده برداشت که به گفته او می توانست پایان جنگ در اوکراین باشد، اما طرح مقامات اروپایی از جمله زلنسکی را غافلگیر کرد، چرا که به عقیده اکثر از کارشناسان بیشتر به نفع روسیه بود تا اوکراین. گفتگوهای ژنو در آغاز هفته جاری منجر به چارچوب بروز و اصلاح شده در قالب طرح 19 ماده‌ای شد که به گفته قصر سفید و دفتر زلنسکی میتواند صلح پایدار و عادلانه به همراه آورد. اما اظهارات زلنسکی پس از آن نشان داد که حساس ترین مسائل هنوز حل نشده، از جمله سرنوشت بخشی از منطقه دونتسک و که کرملین مصمم به تصرف آن است. مسکو بارها گفته که باید کنترل کامل این منطقه را در دست بگیره. یکی از پنج منطقه اوکراینی که پوتین به طور بی‌اساس ادعای تعلق آن به خاک روسیه را داره، واگذاری سرزمینی که نیروهای اوکراینی به بهای سنگین از چنگ روسیه بیرون نگه داشتند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا دو هفته دیگر در کابل آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند که در این رقابت ها که 14 تیم شرکت میکنند، شمار از چاپاندازان خارجی نیز در ترکیب برخی از تیم ها شامل هستند. مسئولان برخی تیم های بزکشی نیز میگویند که برای این مسابقات آمادگی گرفتند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان می گوید که مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی به تاریخ 20 قوس در کابل آغاز خواهد شد. فهیم نظری معاونین فدراسیون روز چهارشنبه 5 قوس به رادیو آزادی گفت که قرار است در این رقابت ها 14 تیم شرکت کنند.
و ما تاریخ 17 تیمای خود خواستیم، تاریخ 18 ما یک سیمینار داریم، تاریخ 19 قرعه کشی داریم و تاریخ 20 رسما مسابقات ما به خیر شروع میشه. دور هفتم لیگ ملی بزکشی افغانستان و تیمای ما فعلا 14 تیم است، امکانش هست که تیمای ما اضافه شود.
آقای نظری میگوید در ترکیب این تیم ها شماره از بازیکنان خارجی نیز شامل هستند. او می افزاید که همراه با این لیگ رقابت های نیزه‌بازی نیز برگزار می شود. در اواخر نظام جمهوری پیشین تلویزیون ملی افغانستان در کابل برگزاری لیگ های بزکشی را آغاز کرد و این روند تا کنون ادامه دارد. این بازی در دوره اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، اما اکنون اجازه برگزاری آن داده شده است. همزمان تیم های بزکشی در شماره از ولایت ها نیز می گویند که برای این رقابت ها آمادگی گرفتند. ملا حیدر حیدری رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان به رادیو آزادی گفت:
از کشور قزاق قزستان داشتن، امسال با همکاری ریاست فدراسیون بزکشی افغانستان و همکاری و مشوره مردمی بدخشان، دو چاپاندازی که قبلا در سال قبل اینا در مسابقات اشتراک کرده بودند، امسال در ترکیب تیم بدخشان اینا اضافه شدند. ان شاء الله آمادگی لازم داریم، تمرینات خوبی را انجام دادیم.
قاری زبی الله حاجی زاده رئیس فدراسیون بزکشی سمنگان نیز به رادیو آزادی میگوید:
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال بخیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان که در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه و ما آمادگی خود الحمدلله ان شاء الله داریم. پهلوانای ما، چاپاندازای ما و تمام اسبدارای ما آماده هستند که تا در لیگ اشتراک بکنند.
بزکشی از بازی‌های ملی و محلی افغانستان است. در بزکشی چاپاندازان هر دو تیم در حالی که سوار بر اسب هستند و لباس مخصوص بر تن دارند، بز حلال شده را از زمین برمی‌دارند و تلاش می‌کنند آن را به داخل دایره حلال برسانند. همتیمی هایشان راه را برای آنان باز می کنند، اما حریفان می کشند، مانع شوند و بوز را از دستشان بگیرند. به گفته دوستداران این ورزش، جذابیت بوزکشی در همین نبرد سخت و پرهیجان چاپ اندازان است که به دور گروهی برای قهرمانی تلاش می کنند. بازیکنان این ورزش سالها اسب سواری می آموزند و بدنشان را تقویت می کنند تا بتوانند این بازی سخت و خطرناک را به خوبی پیش ببرند. بوزکشی در ولایت های بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنچه طرفداران فراوان دارد. در سالهای اخیر این ورزش در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان نیز گسترش یافته و اکنون در هرات، غور، کنر و نورستان نیز تیم‌های بوزکشی ایجاد شدند. با اینکه این بازی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه محبوبیت گسترده دارد، هنوز به گونه رسمی در مسابقات آسیایی و المپیک به عنوان یک ورزش پذیرفته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده‌ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان یا اوچا گفته که این فعالیت‌ها در ماه اکتبر به گونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه این نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برخی از خانواده‌های بی‌بضاعت و کارمندان برخی از مؤسسات بین‌المللی در افغانستان نیز تایید می‌کنند که طالبان و حتی بزرگان محل در توزیع کمک‌ها مداخله میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشان دهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در ننگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت‌ها تاثیر منفی بر عملیات‌های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه و موقع و مؤثر کمک‌ها شده است. گزارش همچنان نشان می‌دهد که محدودیت‌ها بر اشتغال زنان در سازمان‌های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتوانند کمک‌ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت‌ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت‌های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان مؤسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید می‌کنند که در توزیع کمک‌ها از سوی طالبان مداخله صورت می‌گیرد. یک کارمند یکی از مؤسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است. چنین چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند، 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانه‌شان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن
نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
او چا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط به دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله مداوم طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدیدهای امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیراً برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین که شماری از شهروندان افغانستان میگویند که با کمبود تشناب روبرو هستند. آنان میگویند که وقتی که در شهرها و بیرون و یا که در جریان سفر از یک شهر به شهر دیگر هستند و تشنابهای پاک و صحی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیبزا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دقا مدره ولی دنگی لخته غنده مدره
چند چوب چمه کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکانات برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدند. حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دقا مشکلات خوشتاده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتابی وجود نداشته است. دیگه با او دختراتم خیلی آزار اذیت شدیم است. اون خود دیگه خانم ما همونتا خیلی با بچه هاشان اذیت میشدن. میگفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکاناتا میاییم.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی روبرو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، به خصوص وقتی که به خرید میریم به خاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشناب اگه چیزی به خانه ما پیدا میشه بسیار به تکلیف میباشیم، باید پس خانه بیم از خاطر که در شهر کابل امکانات از این نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شریف فعال داریم و 40 تشناب دیگر مثال در پلان ما هست و در حال جور کردنش هستیم. و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هسته. هنوز هم نیازمندی ها وجود داره. انشاءالله در پلان های سال خود متوجهش هست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.